بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، ادامه بحث جلسه قبل این بود که بر اهمیت تزکیه نفس از دیدگاه آیات و روایات با نگاه ابتدایی که تلقی می شود که تزکیه نفس یعنی یک سری برنامه های اخلاق حمیده که انسان سعی می کند آنها را در خود ملکه کند و صفات رذیله رو از خود پاک کند و یک شخصیت وارسته اخلاقی در جامعه با برکات فراوانی که چنین شخصی خواهد داشت. اما با دقت در آیات و روایات و فرمایشات بزرگان معلوم می شود معنای و نقش تزکیه نفس فراتر از این هاست. در واقع در تزکیه نفس یک کار ساختاری انجام می گیرد. در تزکیه نفس تمام موجودیت انسان به حرکت می افته. در تزکیه نفس در حرکت تمام موجودیت انسان طبعا آثار و خاصیت هایی که از ذات ساختاری او ظهور و بروز خواهد کرد، اون اخلاق، اون صفات بسیار با کیفیت تر از و ثابت تر از اون اخلاق روش قبلی است که انسان به اون متصف می شود. قرآن به صراحت می فرماید و من تزکا فإنما، خودشون با ادات حسر آورده، فإنما یتزکا لنفسه. این اعمال و دستورات تزکیه جوری است که منحصراً میره تو خود نفسه. اون شخص آثار ساختاری او رو در حقیقت وجودش ایجاد میکند. به مثالی شاید عرض بکنیم که مطلب رو نزدیکتر بکنه. مثلاً ما یک وقت یک کوزه آب رو از 500 متری حرکت می دهیم، ور می داریم، می آریم کنار ظرف سرکه ای قرار می دیم و می گیم این آب نزدیک سرکه هست، بلکه خیلی بالاتر، اصلا می ریزیم تو ظرف سرکه، با سرکه قاطی می شه، خواص و حال هوای سرکه رو پیدا می کنه. اینقدر نزدیک سرکه بنگار یه طور حرکتی هست که همه موجودیت آب حرکت به سوی سرکه می کند. این کوزه رو در یک گوشه میذاریم، دوربرش هم سنج میچینیم که حتی نوسانی هم نکنه، تکون نخوره. یه مخمری از سرکه براش میریزیم، این سرکه به حرکت میفته، این آب به حرکت میفته. 6 ماه در حرکته، 4 ماه تو حرکته با همه موجودیتش. بعد از 4 ماه میرسد به سرکه. این سرکه، این آب که حرکت کرد با همه موجودیتش، این هم دارای صفات سرکه هست، اما قابل مقایسه نیست. این خودش هر صفتی از او ظاهر می شود همه از خواص ساختاری اوست، با اون قبلی خیلی تفاوت دارد. یک هسته بادامی رو ما حرکت می دهیم 10 متر 20 متر، اصلا بالای درختی می گذاریم، این به درخت رسید. ولی این رسیدن به درخت با این چنو در یه فضای حاصل خیزی، در یه خاک حاصل خیزی می کاریم و 4 سال 5 سال در حرکت می افته با همه موجودیتش، به درخت می رسه. این درخت رسیدن با اون درخت خواص و ویژگی ها و صفاتی که دارد هیچ وقت یکی نیست. از این قبیل مثالها تو زندگی من فراوان هست. خیلی واضحه که یک چیزی با همه موجودیتش در حرکت باشد یعنی چی؟ فلذا این انسان که چند کیلو پوست و گوشت و استخوان، اینم یه جور هسته بادامه، اینم به این شکله. این وقتی در شرایط تزکیه به اون معنای قرآنی و اهل بیت علیهم السلام طبق اون دستورات اگر قرار بگیره، با همه موجودیت لنفسهی اینجا، یعنی تمام حقیقت او تزکیه می شود. یتزکا لنفسهی، این تزکیه میره در اون تمام حقیقت. اگر این اتفاق بیفته 3 حاصل می شود. آثارش 3 و الالله المسیر، اونگاه با همه موجودیت خودش این سیرورت به سوی الله را متوسه می شود. این سرکه، این آب که حرکت کرد به سوی سرکه شدن، آب بود سرکه شد، یعنی یک حالت سیرورت، حرکت از جنس سیرورت بود. این مرحله اولین کوزه آب رو 50 متر با سرعت حرکت دادیم، حتی تو آب تو سرکه هم ریختیم، این حرکت حرکت سیرورتی نبود. این دانه رو درخت هم چسبوندیم محکم، این حرکت سیرورتی نبود. ولی اون دومی که در یه زمین حاصل خیز در حرکت قرار دادیم، این حرکت حرکت سیرورتیه. دانه بادام بود، درخت بادام شد با همه موجودیتش، همه استعدادهای نهفته و اسرار پنهانی وجودی او ظهور شد و بروز شد و از درون اینها ظهور و بروز پیدا میکنه. این انسان یک وقت با تمرینات و تلقیناتی یه صفات زیبا رو در خود متخلق به اونها میشود، خیلی هم شخصیت وارسته میشود، اما این غیر اون هست که در مسیر تزکیه این سندکیل و هیکل با اون ویژگی‌هایش در این فضا قرار بگیره و یه حال سیرورتی پیدا بکند. الالله المسیر، سیرورت این انسان به سوی الله است. این چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند، هم این انسان و هم همه عالم سیرورتش به سوی اللهه. اما در بین همه این عالم این انسان است که شاهد خواهد شد که من در حال سیرورت حرکت به سوی الله هم، یعنی چی؟ این یک زندگی دیگری خواهد شد. پس بنابراین تزکیه نفس با این معنا یک امر سرنوشت سازی است، یک امری است که کلیه ابعاد زندگی ما را و بلکه فراتر از ابعادی که شاید خودمون هم نمیدانیم چه خبره، همه و همه را در خود دربر میگیرد. پس یک امری است سرنوشت ساز و تعیین کننده. بعد از تزکیه نفس خواهیم دید که خیلی از مفاهیم هم معنایش عوض خواهد شد. در سیرورت معانی مفاهیم زندگی انسان به تناسب آن وضع موجود خودش است. بلا تشبیه، البته مثال عرض می کنیم تشبیهش. یک کسی که مریض الحال هست، سالم بود مریض شد، در شرایط بانچ کل ذاتن عوض نشده، ابعادی از بالاخره شرایط وجودش عوض شد، ببینه مفهوم غذا دیگه یه چیز دیگه شد براش، مفهوم جردش یه چیز دیگه شد، مفهوم کار کردن یه چیز دیگه شد. تمام مفاهیمی که برای یک انسان سالم سرزنده با نشاط یک مفهوم یا حال هوای دارد کلن متفاوت شد. انسان وقتی که در دوران کودکی بود مفاهیم زندگی جوری بود براش، یه احساسایی داشت، یه حالاتی داشت. همون مفاهیم بعد 40 سالگی بعد از تحصیلات عالیه کلن عوض شد براش، یه چیز دیگریست به طور کلی. انسانی که قبل از در تزکیه نفس هست، کل عالم مفاهیم اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، زندگی، خانوادگی، اقتصادی، همه و همه اینها یک مفهومی دارد. بعد از تزکیه نفس یک مفهوم دیگری خواهد داشت. فلذا بحث تزکیه نفس، هر سه ما عمیق بشیم در درون اهمیت این موضوع در آیات روایات و زندگی کسانی که در این مسیر قرار گرفته بودند، معلوم خواهد شد که مسئله خیلی جدی است، خیلی سرنوشت سازه. و اگر یه خورده اهمیت این با این نگاه باز بشه، انسان بیش از هر چیزی اهتمام خواهد کرد که برای این امر یک برنامه جدی داشته باشد. و در اینجا قرآن می‌فرماید کل زندگی او از یک مفهوم سیرورت الهی معنا پیدا خواهد کرد، در حالی که قبل از تزکیه نفس کل زندگی او و مفاهیم زندگی او غیر الهی است. این یه لفظ نیست، این یک وحشیات، این یک حقیقت است. بخشید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید بسارت. بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشید.
ببخشید. خب بناهن در معنای تزشی نفس، تزشی نفس یک سری دستورات تربیتی خاصی است که انسان را با همه موجودیتش حرکت می‌دهد تا جایی که این سیرورت به سوی الله برایش باز بشود. اگر این اتفاق نیفته اینطور نیست که ما بی‌نیاز از تزکیه نفس هستیم، چرا که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم، جبرن ما و همه هستی در سیرورت به سوی او هست. منتها فرقش این خواهد شد اگر در این مسیر قرار گرفت این بینش باز شد، اون وقت مطابق سیر جبری خودش حرکت خواهد کرد، یه چیز دیگری است در فضای زندگی. یه مثالی عرض بکنیم که جلسه قبل هم مثال یادآوری شد که به خاطر اهمیت موضوع دوباره نو تکرار عرض میکنیم. خب دو نفر در یک کلاسی دبستان دارن درس میخونند، این یکی از اینها مطابق سیر جبری خودش رو تربیت می کند، یکی توقف کرده است، بعضا هم منفی، بدین معنا که هر دوی اینها چه بخواهند و چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، بالاخره بعد 40 سال دیگر، 30 سال دیگر در یک وضع جدیدی قرار خواهند گرفت که غیر این وضع 7-8 سالگیشونه. اما یکی با هوشیاری تمام مرتبا خودش رو تربیت می کند، اون دیگری منفی و یا ساکن قرار گرفته. بعد از 40 سال دیگر چه بخواهن و چه نخواهن، هر دو در یه زندگی بعد از 40 سال تسلیمند، این دست خودشون نیست. مونتا اونی که در تربیت بوده در هماهنگ این سیر جبری بعد 40 سال استعدادها، شکوفایی‌ها، قابلیت‌ها، موجودیت و سیرورت او مطابق آن زمان 40 سالشه، ولذا از بهترین خوشبختی و بهره از امکانات خواهد شد. دومی در یه تناقض عجیبی قرار خواهد گرفت، در یه تضاد بسیار وحشتناکی قرار خواهد گرفت. از اون وقت در شرایط 40 سالگی باز زندگی بکنه حق بر اونه، رو اون واقعیته، از سوی دیگر متناسب آن زندگی نیست، یه زندگی کودکانه، عقب مانده، ضعیف از همه چیز، ذلیل از همه چیز. اما این وضع رو این دفعه خودآگاهی خواهد داشت. در وضع دوم دیگه مرحله خودآگاهی است، یعنی ما قبل از اینکه به این عالم بیاییم در محضر خدا بودیم، طبق اثبات وصلا دیگه اثبات شده است این مطلب در آیات روایت، خیلی مطلب واضحه، تو وقتش هم باز بیشتر از محضر اسات استفاده میکنیم. ما به هر حال واقعیت اینی که قبل از این وضع موجود، این زندگی موجودمون در محضر خدا بودیم، منتها خودآگاهی به اون وضع نداشتیم، فلزار یادمون هم نیست، آگاهی داشتیم اما خودآگاهی سدیجریه. حالا چون اومدیم به پایین ترین درجه، حالا که داریم حرکت میکنیم باز بر میگردیم به محضر خدا در همون عالم ها که بود، منتها این دفعه با یه خودآگاهی. این دفعه احساس میکنیم که محضر خدا هستیم و حظ و لذت و اینها که پیدا خواهیم کرد این یه لذتیست که در اون عالم قبلی رو یه تفاوتهایی دارد. حالا در عالم بعد جبرن ما خواهیم رفت، انا لله و انا الیه راجعون، جبرن این انظام خواهد گرفت. منطقه اونی که مطابق این سیر در قرار این مسائل بود با اون خداگاهی، حالا لذتش غیر قابل تصوره برای ما. اون که این سیر اختیار رو نداشته در اون تضاد جدی وحشتناک قرار گرفت، اون هم خداگاهی خواهد داشت که من الان در یک تضاد جدی در اون عدم تطبیق اون هستم. اون وضع خداگاهی است که چه عذاب دردناکی چه قابل تصور ما الان نیست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این دوتا دانش آموز رسیدن به یک مرحله که اون که مطابق بعد 40 سال شده یک مثلا مدیر یک تشکیلاتی دارای امکانات عریض و طویلی با اختیارات وسیعی، اون دیگری باید بیاد در 10 درجه زیر صفر سرما یخبندان آشغالهای او رو در حیات و سر کوچه تمیز کنه و درد عجیبی از جهات مختلف او رو که تصورش هم نمیتونست بکنه و نمیتونه هم از این فرار بکنه. برای این چه؟ زندگی، خانوادگی، ضرورتها، نیازها او رو وادار میکنه بره در این شرایط قرار بگیره. پس مطلب اول، مطلب دوم البته بعد از معنای اهمیت تزکیه نفس این شد که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم در این جبر سیر و سیرورت به سوی الله در عالمهای بالاتر هستیم و خواهیم شد، انا لله و انا الیه راجعون. و روایات فراوان داریم در این قضیه که بسیار مفصل هست، حالا بنده به یکی دو تاش باز اشاره میکنم تا این بخش بس. در یه آیه میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب شاهد بحث ما بخش اول آیه هست. خدا میفرماد این امر حتمی است، به زودی هم هست، ما به رؤیت میاندازیم، در رؤیت قرار میدهیم آیاتمان را در آفاق و در انفسشان. خب میفرمایند این وقتی امر خداست و اراده خداست حتما اتفاق خواهد افتاد، انسان چه بخواهد و چه نخواهد، این اراده خداست. نوریهم این چه اتفاق قطعی خواهد افتاد در حال جون دادن. میفرمایند وقتی انسان در حالش جان میدهد و تمام قوای او دیگه از کار داره میفته و اون حقیقت فقر واقعی خودش به خودش باز شد و این شخصیت خیالی کاذب دیگه جبرن کنار رفت و تمام اینا ریخ کنار، اون حقیقت براش باز شد، میبیند که هرچه از آیه اوست، چه خودش چه بیرون خودش. این امر جبریست، هر انسانی بالاخره این رو مشاهده خواهد کرد. بحثمون همون الکلام، الکلام انسان ها دو جورند، یه جوریست که در مسیر تزکیه نیست، میرسه جبرن این فضا براش باز میشه. البته این لفظ نیست ما بگیم که آیه میبیند، آیه میبیند کلی زندگیست، سرنوشته، یه تغییر ذاتی عجیبی است در زندگی انسان در اون لحظه اتفاق میفته، یه جهشی است از سیستم کل موجودیت نظام آفرینش خودش. ما یه ذره چشممون به هم میخوره زندگیمون به هم میریزه، یه خورده نظام مغزمون دوتا عصبش به هم میخوره کل زندگیمون چی دیگه میشه، یه خورده غددی از بدنمان این ورانور میشه، کل وزن رو بینیم به هم ریخت، کل نظام ما داره اینجا تغییر میکنه. اما من همان هستم، چی هستم و چی شدم؟ فلذا اون زندگی با اون شرایط، اما اون چه در مسیر تزشیه بوده چی؟ مرتباً در اون ساختار حقیقی خودش همزمان رفته، الان قبل از این چین اتفاق بیفتد و اون قضایای جبری براش فراهم بشه، از اون رشدی برخوردار شده که همین الان در همین عالم میبیند که خودش آیه است. یعنی چی؟ و غیر خودش هر چه هست آیه است. یعنی چی؟ ببینید زندگی بسیار مهمی است که جا داره در همین آیه یکی دو جلسه بیشتر مفصل بحث بشه. حالا بنده جسارت مزر اساتید نمی کنم چه، چون بنا هم بود چه سرفصل های بحث بشه، انشاءالله در آینده از مسیر خود اساتید بیشتر استفاده خواهیم کرد. این جلسات یه بحث های شروع سخن در واقع. پس مطلب اینه که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در یک سیرورتی هستیم، و اگر در فضای تزکیه قرار گرفتیم با اختیار خودمون در اون جبری که مطابقت در سیر نظام هستی جبر مطلق قرار میگیریم، با اختیار خودمون، این که با اختیار خودمون یه بحث جالبی است. البته ما نمیخوام فعلا وارد بر بحث جبر اختیار بشیم، بحث جبر اختیار یه موضوع مستقلی است. اگر هم لازم شد انشالله یه جلسه خاصی براش انشالله از محصر اساتید انشالله بهرمند میشین. اجمالا بحث ما در خصوص بیان اهمیت تزکیه بود. خب حتی یتبین لهم انه الحق، این دیگه ادامه آیه در جای خودش، که باز چه بخواهیم و چه نخواهیم ما تسلیم حقیم، اگر همچه اشتباه هم باطلی رو انتخاب بکنیم. برحال خود حق ظهور بکنه، این باز یه چیز دیگریست، زندگی دیگریست. این که ما وقتی که چیزی مطابق حق میشه اینقدر خوشحالیم، حالا خود حق رو مشاهده کنیم چقدر تأثیر زندگی دارد. ما یه جمله رو، یک کلمه رو، یک کاری رو، یک مسئله رو هی دنبالش مطابق حق باشد، حالا به مقدار و مبانی و معیارها و استدلالها و براهین و فعالیتهای عقلیمون میره به دنبال اون، اینقدر لذت بخشه. حالا خود حق ظهور بکنه، این از چه زندگی انسان برخوردار خواهد شد؟ این همه افقهاییست که داره قرآن برایمون در خاصیت تزکیه به عبارتهای گوناگون باز میکنه. خب سوم بحث در اهمیت تزکیه نفس این است که در تزکیه نفس برکات آثارش در انسان ایجاد خواهد شد، معقولات او محسوسات او خواهد شد. این بازم یکی از نیازهای جدی زندگی انسان هست و قابل مقایسه نیست این دوتا زندگی با هم، که انسان در عالم نظر زندگی بکنه یا در عالم معرفت و حس زندگی بکنه. مثال فراوان هست تو زندگیمون، حالا من یکی دوتاشون رو، خب یک بزرگواری که مثلا در آزمایشگاه خودش، در تشکیلات کارگاه خودش در مورد قوه جاذبه زمین محاسباتی میکنه، خوب بلده، قبول داره، یقین داره جاذبه هست، و این علمش اینقدر قطعیست که رو محاسبات انجام میده، یه سفینه چند تنی به آسمانی فرسته با محاسبه این قوه. اما راحت و آرام نشسته پشت میز خودش، زندگیش در یه لایه از این معنایشه داره از اون آشنایی پیدا کرده. اما همین شخص اگر از یک ارتفاع بالایی به زمین میفته، در اون چند ثانیه تو هوا تو فضا با همه وجود قوه جاذبه رو حسی میکنه. یعنی چی؟ این دوتا یکی نیستن که. همین انسان زندگیش در پشت میزش تو کارگاه داشت، ارتباطش با قوه جاذبه بود، اما در یک لایه از ابعاد وجودیش که در فضای ذهن و عقل، حالا هم ارتباطش با قوه است، اما با همه وجود حسی میکنه. یعنی چی؟ این زندگی چند ثانیه او اصلا قابل مقایسه نیست با زندگی چند ساله او، چون دارد هر دوتا زندگی است. این معقول او، این معلوم ذهنی او در این چند ثانیه محسوس او شد. چقدر خب ما الان مثلا میشناسیم، میدانیم که خب انسان تشنه باشه یعنی چی، آب بخوره در اون لحظه چه لذت داره یعنی چی، و اینها رو قشنگ میدونیم، بلدیم، محاسبات علمی شاید بکنیم. اما اون موقعی که در یک بیابان داغ زیر 50 درجه 3-4 روزه که نتونستیم آب پیدا کنیم، تمام وجودمون داره خشکیده، حالا اون معلوم ما، اون معقول ما، اونجا محسوس ما است. این دوتا زندگی اصلا قابل مقایسه نیست. این یه بحثی است در معارف الهی در آیات روایات ما از بزرگان، چه در تزکیه نفس ما را زوری میخوان تربیت کنند که اون معارف که از راه ذهنی و براهیم به ما رسیده و خیلی هم لذت میبریم، فوق العاده هم جالبه، اینها حرکت میکنه به سمت معارف و محسوسات. معقول ما محسوس ما میشود. در یک در آیه میفرماید اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. شاید این در نگاه ابتدایی باشه که خب آقا این قوه فکر تو متمرکز نمی کنی تا بفهمی که مطلب از چه قراره. خب این معنای یک مرحله، معنای فوق العاده جالبی است در بحث تمرکز فکر، که انشاءالله در بحث های خاص خودش نقش فکر در حرکت مقدماتی راه تزکیه نفس چه میکنه، چه اعزازه ها، چه برکات اون جای خودش. اما این اولم یتفکر و فی انفسهیم، اینجا نفس به معنای حقیقت خود باشد، این تمرکز فکر فرو میره فی انفسهیم در حقیقت خود. و روایات این مطلب رو به صورت زیبا باز می کند که در یک روایتی مولا علیه السلام می فرماید لقاح المعرفت دراست العلم، لقاح العلم التصور و الفهم. اینجا هم صحبت از معرفت فرمود، هم صحبت از علم. البته نه علم به معنای عام خودش، اون یه جایگاه خیلی بالایی دارد. اینجا بحث من بحث علم به معنای خاص خودش، یعنی علمی که ما اکتسابی در ذهنمون از طریق تصور، لقمه های تصور، بعد میره در سیستم خودش میشه فهم، در اون فهم کلی میشون علم شما در عالم ذهن و در سیستم نفس در مرتبه خودش پیدا میکنیم. این علم چطور باروریش با تصور و فهمه، این هاست که داره این رهی باروریش میکنه. خود این علم دراستش معرفت رو بارور میکنه. مثال عرض شد در جلسه قبل که ما یه وقت یه غذای رو میخوریم، این غذا یه دور سیر گوارش خودش رو طی میکند در سیستم بدن خودمون، تا وقتی به خون رسید، بعد از خون وارد سیر سوخت و ساز سلولی خودش میکند. این دوتا دو سیستم و نظام متفاوتند. اگر سه در سیر یک ماده غذایی سیر گوارشش یک سیر دارد و سیر معرفت و سوخت و ساز سیر دوم خودشو دارد، سیر دوم چه کار میکنه؟ ادامه حیات ما با اونه. در واقع سیر اول یک مقدماتی بود. ما نمیتونیم حتی یک ذره از این سیب رو مستقیم تو خون وارد بکنیم، بگه ما سیر گوارش رو ولش کن، عجله داریم، زود باش، درزا میره خط میشه. نظام آفرینش رو داریم، تسلیم هستیم خودمون. چه کاری حالا میشه بیایم روش ها رو سیستم ها رو خیلیم بزنیم؟ اگه کسی می تغییراتی ذات میکنه، بر مبنای نظام آفرینشه. تو دنیا هیچ احدی جرأت نداره بگه که من فلان چیز رو فلان کردم. اگرم انجام داده، بر اساس یه سری نظام آفرینش بوده. این سیب حتما باید بره در سیستم سیر و گوارشی در این بدن تمام مراحل رو بگذراند. به خون رسید، حالا وارد فضای سوخت و ساز، ادامه حیات. هر دو جایگاه خودشو دارند. نفس انسان هم بسیار پیچیده تر از این سیستم ماده بدن ماست. این سیستم بدن ما هر قدر پیچیده تره، فوق آن سیستم های نفس خودمونه. در نفس سیر گوارشی علومی که ما میخونیم، این حواس پنجگانه لقمه های رو به ما آماده میکنه، تصویرهای خودش رو در سیستم های خودش میبره تا اون اعصاب مرکز، هر کدوم از مراکز خود در مغز اینا کاراش رو انجام میده. همه سیستم گوارشی رو تا بالاخره میره یک مفهوم کلی، حالا شد یک علم. تا اینجا اگر این علم نره به سمت معرفت، یعنی در فضای حسی آن علمش پیدا کرده بود، شبیه انسانیست که غذا تو خون مونده و منشأ چه مصیبت های شده. این باید حرکت کنه بره، بره سمت ادامه حیات. این علم باید بعد از علم شدن بره به سمت معرفت و در معرفت حس خواهد کرد آن را که می دانسته. البته در علوم، برخی از علوم به اسلام مادی هم این کاملا محسوسه. خب الان وقتی که علم مکانیک میاد تبدیل به یک قطعاتی میشه و آقای مهندس حالا سوار این ماشین میشه و حرکت میکنه، این محسوس تمام علوم معقولی بود که حالا محسوس او شد. حالا یک آقایش یک علمی در برگ مثلا داره تو آزمایشگاهش، بعد میاد تو میدان عملیاتی از اون بهره محسوسی میحسی میگیره، این همون معلوم شرف به محسوس او. در علوم های فراوان اینا رو داریم، اما در علوم برتر و بالاتر دیگه به طریق اولا این معنا سرنوشت ساز و مهمه هست. بنابراین ما مثلا درباره ملائکت الله، خب اینا یه سری معقولاتی است ما پیدا میکنیم از آیات روایات، درباره اون اکتشافاتی میکنیم از ویژگی های ملائکه. ولی حضرت ما رو تشویق میکنه تو قابلیت داری بری این محسوس تو باشه، نه چیز خیالی ها. بگه ما یه پرنده دیدیم یا فلان. ما این عرفان های کاذب از این قضایا متاسفانه چه سو استفاده ها میکنن، انشاءالله در جای خودش این باید مفصل بحث بشه. برخی از مشاهدات خیالی موهومی چه در اثر یک مثل ورزش‌های خاص در برخی از مراکز ادراکی انسان اثر می‌ذارند و او یه چیزهای رو متوسل میشه، بعد اشتباه خیال میکنه به چیزهای رسیده، چه این یه خطر بزرگی است، چه سوء استفاده از بعضی اشرار از اینها، با سوء استفاده از بعضی علمهایی که در علم و نفس اینها دارند ایجاد میکنه. بحث ما اونها نیست، بحث ما اینه که تزکیه نفس اگه انجام بگیره ملائکه محسوس او میشه، به این معنی نیست که حتما قیافه شو این ملائکه چیه، حس میکنه الان ملائکه نامه عمل مرو مینویسه یعنی چی، باز میشه براش دیگه. از یه ملائکه خیالی که دوش من یه چیز اینجا نشسته، دوش من یه چیز نشسته، در ذهنم یه چیزی درست بکنم، بعدم بگم ما این با علم نمیسازه. اینا یه چیزهایی نعوذ بالله مثلا بودن که خرافات بوده، علم اومد انسان را تجزیه هم کرد، سلولهاش هم ریخت بیرون، هیچ از این حرفا نبود دیگه. این شبهات با این مبانی به صورت ریشه ای نه تنها حل خواهد شد، بلکه یک مرحله جدیدی از رشد علمی در فضای عالم علم جهان ما به افتخار خواهیم داد. اونگاه معنای ملائکه وقتی از آسمون ملائکه دونه دونه به اصطلاح قطرات بارون رو پایین میاره دیگه، تصورات موهومی نیست دیگه. و برش تزکیه نفس ملائکه چه معقول و به اصطلاح معلوم ما از استفاده از آیات و روایات بود، یه چیزی در ذهن این محسوس انسان میشه، الله اکبر زندگی انسان رو چه میکنم وقتی که ولایت که الان ما باش کار داریم، ولایتی که با یه سری استعلاعات ذهنی در خودمون درست کردیم، فوقش میشود مثلا یک انسان قوی واجب و طاعه، مثلا اندیشمند، نمیدونم تیزبین، بصیر، فلان و فلان، یه همچون شخصیتی. خب در حال چه ولایت یه حقیقتیست که بعد از این که این معلوم ما محسوس ما شد، این قوه ولایتی یعنی چی، حالا ما برگردیم ولی امر مسلمی یعنی چی، ببینیم یعنی چه خبر، امام معصوم یعنی چی. یعنی ما قبل از این شما بیام یک هیکل رو اول تصور بکنیم و بر این هیکل یه سری صفات فوق العاده ضریبش رو بریم بالا، این هیکل با ضریب مثلا 1,000,000 قوه، این هیکل با ضریب 10,000,000,000 علم، این هیکل با ضریب فلان، با ضریب فلان، در حالی که برعکس خواهد شد. تمام اونها استعدادهایی که پس محسوس شدن یک معلوم نیست که حتما از سیستم واسه پنجگانی ما باشد. خب ما مثلا تشنگی رو محسوس اما چی میتونه بگه شما تشنگی چه شکلیه، چه رنگیه، چه وزنیه، چه جرمیه، ابعادش چی هست، هیچ اینا رو نداره. ولی حس ما و علم معرفتی ما در لحظه تشنگی مثل اون حس نیست که به وسیله حواس پنجگان از یه کمد علم پیدا کردیم، از یه ساختمان علم پیدا کردیم، حالا اون رو میخواهیم ببینیم یعنی چی. یعنی فراتر از این حواس پنجگانه، انسان اصلا خود حسه. حالا اومدن میگن که با چه غروری ما یه حس ششم داریم پیدا میکنیم، کشف میکنیم. با آیات روایات در فضا تشکر بجیم مثلا حس 7، 10، 20، 100 شماره گذاری ها از اونجا نشأت میگیره که ما از پایین به بالا نگاه میکنیم. وقتی از خود حقیقت نگاه بکنیم چیزی برام شماره گذاری نداره. فلذا چطور ما گرسنگی رو حسی میکنیم بدون چه نیاز به این حواس پنجگانه به این شکل داشته باشیم؟ و علمش هم از اون قوی تره. پس میشه انسان ملائکه رو حسی بکنه بدون اینکه از این حواس پنجگانه هم یک ارتباطی داشته باشد، اون حواس دیگه باز بشه و با اونها ببینه. این علم به حقایق، به دین، به معارف، با اون علم به حقایق تو ذهن همیشه اینها رو ما تصوری انجام میدیم. لذا حضرت میفرما چه؟ لقاح المعرفت دراست العلم. پس این علم رو باید جوری جهت بدیم بره به سمت معرفت و این معقول و معلوم ما محسوس ما بشه. چون وقت داره تمام میشه، بنده دیگه زبان دراز بیشتر نکنیم و مطالب اینجا قصد داشتم عرض کنم، دیگه وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از ریاضیات میون هم دانشجومون معمولاً کلاساشون 2 ساعت و نیم 3 ساعت از
ما اسباب جسارت چه محضر اساتید بوده گوارا که خصم زیاد زبان درازی نشه. به انشاءالله از خود اساتید استفاده بکنیم و بخشیم خیلی لفت بکنیم استفاده میشیم.
بزرگواران سوالتون هم از فرصت استفاده